مبارک نمیتونیم بگذریم، پس با ما باشید با خانواده مبارک.
مرشد از را اومده قصه بگه، خونه دار و بچه دار، داستان و حکایت های خوب و سربسته بگه، گریه دار و خنده دار، قصه های رنگ و رنگ، قصه های جور و جور، از توی روسا و شهر، کشور نزدیک و دور، قصه های مرشد و مبارک، پند شیرین برات، مثل گنج حرفامون، قند شیرین برات، قند شیرین برات. آق نبید، آق نبید، آق نبید، تنیت و پاک روانم می نویسه، خونه دار و بچه دار، ارسلان هم مبارک هم ننجونه، مسعودم مرشد خونه، خونه دار و بچه دار، خونه دار و بچه دار. بشنو این حکایت رو از تیم ما، از کجا؟
رادیو سبا.
لالی لالی لای لای لالای لای، لالی 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 لالای لالای لای، لالای لای لالای لای.
نمیخورم.
چرا نمیخوری؟
دوست ندارم.
گرسنه میمونی مادر؟
بالاخره اون چیزی پیدا میشه از گرسنگی در بیام.
از دست تو مبارک.
یا الله، یا الله، سلام علیکم، سلام، سلام، صد تا سلام، زنده باشی. حالتون چطوره؟
آره، سلام. چی آوردی بخوریم عزیزم؟
چی آوردم بخوریم؟
آره.
یعنی چی که چی آوردم بخوریم مبارک؟
آخه این مبارک گرسنه است مادر.
ای، چرا گرسنه است ننجون؟
قضا ما داریم.
ای، قضا نداریم؟
این بچه های من دیگه شورشو در آوردم مادر.
عجب.
صبح براشون نون و پنیر و سبزی گذاشتم، میگن مامان مربای هویج کو، کره عسل کو. ظهر عدس پلو پختم، گفتن چرا قرمه سبزی نداریم. شب نیمرو درست کردم، میگن ای بابا نیمرو هم شد غذا. آخه من دیگه باید چی کار کنم مادر؟
آخ 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 آخ. اما اون از دست این بچه ها ننجون. بس بس قضاست پس.
نگو قضا دلم خواست.
آخه فعلا بذار یه شعر دلت بخواد، بعد میریم سراغ قضا.
بخون عزیزم.
بخونم
بخون.
چه عجب، بچه گرسنه است میگه بخون. باشه بچه ها بزنید بریم. مبارک مبارک، خوب گوش کن. وقتی که مامان بابا برات غذا میارن، وقتی که اون غذا رو توی سفره میذارن، بابا نگیر همش بهونه که من اینو نمیخوام. نگو غذای بهتر باید بگیره بابا. بخور بخور بخور، غذا رو شکر کن که سفره نونی داره، بابا لقمه حلال سر سفره میذاره. آره بابا، بخور غذا رو شکر کن که سفره نونی داره، بابا لقمه حلال سر سفره میذاره. آره بابا. بله دیگه ننجون، بهونه گیری بچه ها سر غذا یه بحث همیشگی خانواده هاست.
آخه ننه، مبارک میگه ماکارونی میخوام، دوبارک میگه قرمه سبزی میخوام،
بله.
انارک میگه آبگوش میخوام.
ننجون اینجوری که حسابی شما به درد سر میفتی. خب
مادر میگه چی کار کنم؟
من میگم ننجون، قید مراعات کردن همه رو بزنین بابا. آره بابا، بچه ها عادت دارن هر چی بریزی تو شکمشون باز غر میزنن.
چی بگم مادر؟
من خودم یه بار.
تو خودت یه بار چی؟
سه روز فقط نوخوش خوردم.
مبارک.
روز سوم نوخوش که گذاشتم تو آب نرم شد.
خب
حسابم دارم سوپ فرانسوی میخورم.
یعنی هیچ غذایی تو خونه نبوده که دو سه روز نون خوش خوردی؟
اگرم بود
خب
من دوست نداشتم دیگه.
خب عزیزم اون دیگه مشکل خودته مبارک. مطمئنن که ننجون غذای خوبی هم پخته، تو نخوردی.
یه غذای مپده که منم دوست داشته باشم.
مبارک، قناعت شکم رو سبک میکنه بابا. متوجه شدی چی گفتم؟ دل خوش میکنه بابا.
مرشد جان،
جانم مرشد جان،
گوش کن مادر.
بله.
بچه های من یه وقتایی بهونه گیرم.
بله بله.
میگن لازانیا میخواییم، پیتزا میخواییم،
عجب،
سوشی میخواییم.
بیا تحویل بگیر.
بله.
آخه من از کجا سوشی بیارم مادر؟
همینو بگو.
من تا دیروز فکر میکردم سوشی اسم فامیل یکی از همسده ها.
ننجون قلصه نخور شبا. همین نون و پنیر تو بذار وسط بشقاب، کنارش چه میدونم خیار بچین، اسمشو بذار ساندویچ بین المللی، ببین اون وقت چجوری میخورن.
ساندویچ بین المللی با خیار و پنیر مادر؟
بله.
من خودم یه بار موهمی خوردم.
خب
اسمشو گذاشتم برگر هوایی.
مبارک جان
بابو،
شما هم که از همه بچه های ننجون ماشالله بیشتر بهونه میگیری. یا گوش کن بابا، زمان ما که اینجوری نبود مبارک. من خودم عاشق نیمروام. دوتا تخم مرغ، یه ذره نون تازه، آخ 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 آخ، آدم میخوره حس میکنه اون موقع دنیا مال اونه.
بچه ها یه روز دیگه گفتم مادر.
چی گفتن انجون؟
چرا آووکادو تو سالاد نیست؟
اوه اوه اوه،
منم گفتم آووکادو؟
آووکادو؟
این دیگه کیه؟ همسادمونه مادر. اونا هم گفتن میوز، من گفتم من همین خیار و گوجه رو به زور خریدم مادر. آووکادو هم
آخه ننجون نگران نباش، قصه نخور، من خودم
آووکادو هم کجا
باشه داشته. باشه ننجون، شما رو آروم باشه، من خودم براتون حلش میکنم. شما همین خیار رو حلقه کن ننجون، بگو همینیه که هست، بچه که نباید بهونه بگیره سر سفره. آخه
مرشد دلت خوش، آخه چیزایی میگی مادر. دیروز صبونه نون و پنیر رو بردم مادر.
بابا بهترین غذا.
میدونی این بچه ها چی گفتن؟
چی گفتن ننجون؟
آه ننجون، این چه غذایی بود دادی؟
عجب،
صبونه نون و پنیر.
پس چی؟
تازه پنیرش بو میداد.
بو میداد؟ بوی چی؟
پنیر.
خب پنیر، پنیر باید بوی پنیر بده دیگه مبارک.
همین پنیر مادر یه روزی واسه خود شاهانه بوده.
بله بله.
ما قدیما با یه لقمه نون خالی تا شب سر میکردیم.
بله
مادر. کار
بله.
میکردیم، آخ نمیگفتیم.
بله بله.
من بچه قدیم نیستم، من بچه جدیدم.
خب که چی مثلا؟
باید برام پیزا بذاری، لازانیا بذاری، همبرگر بذاری.
شکم مبارک ما پر از آرزوها و رنگ و رنگ والا، ولی دلش هنوز قدر نعمت رو نمیدونه.
مبارک جان این نون و سبزی هزار تا خاصیت داره.
بله
مادر. بخور، شکر خدا کن.
بله شکر کن بچه.
نه نمخم، من سبزی نمخم.
عجبا،
اگرم غذا سبزی بخورم
خب
میخوام سالاد سزار بخورم.
سالاد سزار دیگه کجاست مادر؟
ننجون همون کاهو و نون و خشکه، ولی خارجی شه دیگه.
خدا مرگم بده، این همه ادا برای کاهو نون خوش.
همینه دیگه ننجون، شکم وقتی قانه نباشه اسم خارجی هم روی نون خوش بذاری باز نق میزنه.
مبارک، اون روز زهر که عدس پلو گذاشتم چرا بشقاب تو هل دادی اونور مادر؟
عدس پلو دیگه سیره با.
یعنی چی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ غذا به این خوبی؟
من میخوام جوجه کباب بخورم.
خب
کباب برگ بخورم.
خب
غذا ایتالیایی بخورم.
عجبا عجبا.
برو بچسب به زندگیت مادر، همین خیار و گوجه سالم رو بخور و دم نزن.
بله
نه
بله.
نمخم، من غذا و لکس میخم.
آی مردم ببینید که مبارک دلش پر از هوای شکم. اما حکمت اینه که شکم اگه قانه باشه دلم شاده.
مبارک بس کن دیگه، شامم نیمرو داریم.
بله
باز نگی بده ها مادر.
نیمرو؟
آره
این چه غذای تنبلا؟
چی شد؟ غذای تنبلا؟
من لازانیا میخوام. هنر خلاقیت.
عجبا عجبا.
لازانیا واسه من نکنه. همین نیمرو رو بخور. شکر خدا کن. بابات یه اون با نون و ماست زندگی کرد مادر.
بله.
تمام شما رو با نون و ماست به دنیا آوردیم.
بله.
بزرگ
بله.
کردیم.
بله.
تو هنوز قور میزنی واسه من؟
بله و چون این شد که مبارک سر به زیر انداخت چون ها. فهمید قناعت نکردن ها. فقط دل آدم رو بیقرار میکنه.
باشه عزیزم.
آها.
همون نمره رو میخورم.
آفرین.
ولی
چی مادر اه؟ تو الان که داشتی قبول میکردی ولی دیگه چیه؟
ولی چی؟
قول میدی فردا صبح پیزا بدی؟
فردا صبح اگه دوباره بهونه بگیری یه تیکه نون خوش داریم فهمیدی؟ همونم اسمشو میذاریم پیزای برشتی مخصوص مبارک.
هی بهونه بهونه عجبا این بچه ادایی
اصلا سر بخونه من میدونم.
آفرین آفرین خوش اومد باهوش. پس بچه ها بزنید برید. مبارک مبارک. های بچه ها خوب گوش کنید. هی وحونه وحونه یه بچه ادایی بچه داره میاره برای هر غذایی. نه اینو من نمیخوام. غذای بهتر بده. غذای سنتی رو به ماها کمتر بده. کاشکی که قانع باشی به سفره های غذا. هر چی که تو سفره هست بیا بشین بفرما بخور. شکر خدا کن برای هر غذایی. نه عزیزم نباش تو یه بچه ادایی. بله دیگه دوستان عزیز یادتون باشه که شکمو با هر چی که هست پر کنید اما دلتونو با قناعت.
قناعت
چرا که شکم سیر با دل خوش از هر بریونی و پیتزای شیرین تره. شاکر خدا باش. اینقدر نگو نمیخوام
شاکر خدا.
آفرین. هم شاکر باش هم شاکر باش. خب دوستان عزیز خیلی ممنون که امروز ما رو شنفتین. مراقب خودتون باشین. دست علیارتون.
خدا
نگهدارتون.
الو رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار می‌کنیم در رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز صدای شادی آفرین.
بهم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته. اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه. تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون
حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
گذاشتم پای تقدیری که تو از من طلب کردی، خودت تنها ترم کردی، خودت تسکین این دردی، یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که می باره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمی زاره، نه تقدیری که این دوری رقم زد، بهت گفتم نمیبینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
و اما دوستان عزیز، در ادامه با شما این با رادیو سبا و به قلم بانو.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. دوروبرتون عزیزانی دارید که تولدشون نزدیکه، پیشنهاد میکنیم کتاب بهشون هدیه بدید. چی بهتر از کتاب؟ و اگر نمیدونید چه کتابی بهشون هدیه بدید، پیشنهاد میکنیم حتما به قلم بانو رو بشنوید که ما یه کتاب خوب بهتون معرفی میکنیم. که به قلم بانو خیلی ویژه از قلم بانوان سرزمینمون میگه، از قلم بانوانی که تلاش میکنن تا آثاری رو بنویسن در مورد اجتماعشون، جامعهشون، که یکیشون از یکی دیگه بهتر و قشنگتر هست. اگر برنامه های گذشته به قلم بانو رو شنیده باشید، دیدید که چقدر آثار متنوع و جذابی رو بهتون معرفی کردیم. اما لطفاً تا 15 دقیقه پیش رو همراه ما باشید، بریم ببینیم قراره با کدوم بانوی نویسنده آشنا بشیم.
به قلم بانو.
مهمان برنامه به قلم بانو سرکار خانم عفت جوادی هستند، متولد سال 1337. ایشون خاطرات معلمی خودشون رو در کتاب زندگی پای تخت سیاه ثبت کردن. این کتاب شامل تجربیات، خاطرات و تحلیل‌هایی از دوران معلمی ایشونه. خانم جوادی در این کتاب به بررسی دوران‌های مختلف زندگی خودشون به عنوان معلم پرداختند، از جمله دوران‌های ابتدایی، میانی و بازگشت دوباره به معلمی پس از مدت‌ها. ایشون در این کتاب به طور فشرده به وقایع و تجربیات خودشون به عنوان یک معلم پرداختن که ممکنه حتی بخشی از اونها در طول زندگی برای نزدیکانشون هم پنهان بوده باشه. کتاب منتخب برنامه ما برای شما شنوندگان عزیز همین کتاب زندگی پای تخت سیاهه.
کتاب زندگی پای تخت سیاه بیش از 100 روایت و داستان کوتاه رو در خودش داره که حول محور آموزش و پرورشه. گزارشی از 30 سال تدریس، سبک زیستن خانم عفت جوادی که با لحظه‌های هزاران دانش آموز آمیخته شده. این کتاب همین چند هفته گذشته با 348 صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده. بخشی از کتاب رو با هم بشنویم.
اگر در یکی دو دهه اخیر به دنیا آمده بودم، حتماً به عنوان کودک بیشفعال در رفت آمد به مطب پزشک و روان پزشک بزرگ می شدم. ولی آن روزها از این خبرها نبود. مادرم با مقداری کاموا و یک قلاب بافتنی ساعتها سرم را گرم می کرد. پنجم دبستان که بودم، یک شال گردن قرمز برای خودم بافتم. برای خودم که نه، برای همه همکلاسی ها. هر زنگ به گردن یکی بود. به دلیل علاقه به انجام کارهای متنوع از جمله بافتن و دوختن، درسها را در مدرسه خوب یاد می گرفتم تا غیر از شبهای امتحان کتاب و دفتری در دست نداشته باشم. همیشه تکالیفم را در آخرین فرصت انجام می دادم. بعضی از روزها مشقهایم را اشک ریزان در حالی می نوشتم که دست چپم را در آستین روپوشم فرو کرده بودم تا آماده و همراه مریم خواهرم راهی مدرسه شوم. مریم هم هرس می‌خورد و با خشم و بغض نگاه هم می‌کرد. او از من 2 سال بزرگتر بود. هیچ شباهتی هم به هم نداشتیم. او آرام و منظم بود، کمی هم ترسو و زودرنج. دغدغه‌ای جز درس نداشت. از ترس معلم‌ها و پدرم یا درس می‌خواند یا مشق می‌نوشت. اما من همه جا بودم و همه کار می‌کردم. برای جلب رضایت پدر سختگیرم هم کسب نمره‌های خوب کافی بود. تنها دستیار مادرم در امور خانه بودم. به درس خواهر کوچکترم می‌رسیدم و از همه بیشتر از مریم درس می‌پرسیدم. یعنی مجبورم می‌کرد. از وقتی خواندن و نوشتن را یاد گرفتم، کاملاً در خدمتش بودم. برای همین سوادم از همکلاسی‌هایم بیشتر شده بود. به ویژه در دروس حفظ کردنی. این اعتماد به نفس عجیبی به من میداد.
اما بریم به سراغ سرکار خانم عفت جوادی عزیز. سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
درود بر شما خانم جوادی عزیز و بزرگوار. خوبید شما؟
قربان شما، ممنون، متشکرم.
سپاسگزاریم. من فکر میکنم شما از اون دسته از معلمایی بودید که واقعا عاشق کارتون بودید، درسته؟
بله، خودم که فکر میکنم اینطوره، انشاءالله هم که همینطور بوده باشه.
خدا رو شکر. الان دیگه بازنشسته شدید، درسته؟
بله، من ماجرای بازنشستگی خیلی ماجرای پیچیده‌ایه که تو کتاب نوشتم. من بازنشسته هستم از سال 95 هم دیگه تدریس نمی‌کنم.
خب چی شد که شما تصمیم گرفتید کتابی بنویسید که در اون به تجربیات و خاطره هاتون از دوران معلمیتون گفتید و پرداختید؟ چه چیزی باعث این موضوع شد؟
راستش عوامل زیادی باعث شد که من تصمیم بگیرم بنویسم. یکی چیزی که من بسیار زندگی پرچالش و پرکاری داشتم.
بله.
و وقتی که سال 95 تدریس رو کنار گذاشتم، دورورم خلوت شد، بچه هم ازدواج کردن رفتن، مادرم از دنیا رفت،
خدا رحمتش کنه،
من وقتم آزاد شد و بیشتر از اون که کار کنم فکر کردم، مرور گذشته بودم.
بله.
و تو این مرور گذشته احساس کردم که خب من خیلی حرفایی که باید بزنم و نزدم، خیلی کارهایی که باید در ارتباط با حالا بچه هام، یکی از اونا حرف زدن زیاد و اینها با بچه هام باشه، این کارو نکردم. و راستش ابتدا به نیت این که یه چیزهایی حرفایی رو برای بچه هام بذارم شروع کردم.
بله.
و یه عامل مهم دیگه که باعث شد من شروع کنم بنوشتن همین کرونا بود، اپیدمی کووید 19 که آدم ها تنها شدن. آدم ها در ضمن اینکه تنها بودن یه جورایی داشتن فکر میکردن نکنه قرار من همبارم رو ببندم و برم. بعد اون موقع آدم فکر میکنه که یه سری کارهای نکرده داد.
بله.
و من خیلی برام این خیلی بزرگ شد کار نکردی من اینه که من خیلی از حرفام رو نزدم، اون پرکاری و پرتحرکی و اینها همش دنباله بودم که وظیفم رو خوب انجام بدم. و مثل خیلی از خانم ها بحث این که من خواستم چیه، من مشکلم چیه و چه توقعی از خودم دارم، این تقریبا مخفی مونده. و این احساس این که من خیلی از حرفا رو نزدم باعث شد که من شروع کنم برای بچه هام بنویسم. بعد یه خودی که جلو رفتم جرأت پیدا کردم، برای دوستام خوندم، برای همسرم خوندم، برای و اینجا دیگه بقیه بودن که به من تشویق کردن که خوبه این کتاب بشه.
خیلی هم خوب و عالی. حالا توی این کتاب که از تجربه های مختلف گفتید، از خاطره های مختلف گفتید، این خاطره هست که کوتاه باشه و شیرین باشه که بخواید اون رو الان برامون بگید؟
والا تمام این کتاب خاطره است. خاطره شیرین بذاشته باشم، یکی یه خاطره همیشه چهره دختری یادمه که وقتی که من تصمیم گرفتم برای تشویق بچه‌ها بهشون جایزه بدم، به من گفتن که خانم شما اگه یه دل کوچ به ما بدید ما رو چشممون میذاریم. این شاید خیلی برای من تاثیرگذار بود، برای اینکه بچه‌ها چقدر دوست دارن که ارتباطشون با معلم‌ها ارتباط عاطفی باشه.
بله.
ارتباط تشویقی باشه، نه هشدار و نصیحت و تنبیه.
بله. خانم جوادی عزیز، خیلی متشکریم از شما. باعث افتخارمون بود اینکه گفتگو کردیم با شما و این کتاب خوب زندگی پای تخت سیاه رو به مخاطبانمون معرفی کردیم.
ممنون.
آرزوی موفقیت داریم براتون.
همینطور برای شما.
متشکریم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های مادر.
عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
دختر رویا پردازی نبودم و کمتر پیش می آمد که به آینده فکر کنم. بیشتر با واقعیت ها زندگی می کردم و تنها یک هدف داشتم. قبولی در دانشگاه تهران. البته بیشتر وظیفه بود تا هدف. دلیلش هم شنیدن مکرر این خاطره از زبان پدرم بود. کارنامه ابتداییمو که گرفتم رفتم مغازه عموم که خیاط بود. رفتم اونجا شاگردی. خیاطی رو از اون یاد گرفتم. نوجوان بودم که پدرم از دنیا رفت و منم تو اعتراض به تقسیم ناعادلانه اموال پدریم توسط عموم شهر و خونه پدری رو ترک کردم و اومدم تهرون، توی یه کارگاه خیاطی مشغول شدم. خلاصه ازدواج نکرده تکلیف بچه‌هایش رو روشن کرده بود. قبولی در